مدت ها یعنی در طول سالان گذشته بارها شده که فعالان حقوق بشر و حتی ژورنالیستا از من پرسیدن آیا واقعا نوکیشان مسیحی دچار مشکلند و یا اصلا ما نوکیش مسیحی واقعی داریم؟ خب این اولین سوالی بود که من واقعا سعی کردم اینجا نشون بدم که 46 ساله که نوکیشان مسیحی ایرانی مورد ستم قرار میگیرن، اذیت و آزار، و کمتر از 8 روز که از انقلاب اسلامی میگذره، یعنی کمتر از 200 ساعت، اولین نوکیش مسیحی رو که ارسطو سعی یا کشیشی در کلیسای اسقفی یا انگلیکن شیراز بود، گلوش رو میبرن. و این داستان تا الان ادامه داره، بازداشت ها، دستگیری ها و یک مقدارش بر اساس شهادت های همین افرادی که زندان بودند، بازجویی بودند و پرونده موجوده.
در کتاب آیا به این پرسش میرسیم که چرا اصلاً افرادی نوکیش مسیحی میشن؟
ببینید، کتاب فقط بر اساس مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندیه و بر اساس اینکه چرا ما تغییر دین میدیم نیست، بلکه اینه که هر کس حق شهروندی و حق بشریشه که دین و یا آیینی رو قبول کنه و یا قبول نکنه و بر اساس اون در ایران، چه شما مسیحی باشین، چه بهایی، چه خدا ناباور، موجب اذیت و آزار قرار میگیرید. ببینید، صحبتهایی که میشه اینه که انقلاب اسلامی موجب شده که بسیاری از اسلام زده بشند و بسیاری به مسیحیت گرویدند و یا حتی ادیان و مکتبای دیگه، ولی خب کسی که مسیحیت رو قبول میکنه از این افراد اینه که در اون دین چیزی رو پیدا کرده خودش به عنوان شخص که در مکاتب یا عقاید و ادیان دیگه پیدا نکرد. بنابراین این رو باید بگیم که یک مسئله شخصیه و هر کس باید این آزادی رو داشته باشه طبق مشروع جهانی حقوق بشر یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دین خودش رو بتونه تغییر بده، بگه اصلا دینی نداشته باشه.
عنوان کتاب شاید ذهنها رو به این سمت هم ببره، اینکه چرا نوکیشان مسیحی از ایران میگریزند یا فرار میکنند یا مهاجرت میکنند، شاید ذهنها رو به این سمت ببره که در سالهای اخیر تعداد این نوکیشان مسیحی بسیار بوده و بسیاری هم بر این گمانند که عده‌ای تحت لوای این موضوع میتونن از کشور مهاجرت کنند و به هر حال فضایی برای مهاجرت خودشون درست کنند که مواردی هم ماها که در بیرون از ایران زندگی میکنیم باهاش روبرو میشیم. در این مورد آیا به این موارد هم برخوردید یا نمونه هایی اشاره کردید؟ چون مثلا نمونه هایی در کتاب هست مثل تورج شیرانی که مستند میکنید به عنوان اینکه چه شرایطی رو از سر گذرونده یا تحت چه برخوردهایی قرار گرفته.
مسائل مربوط به بازداشت و دستگیری، سرکوب و حتی قتل مسیحیان که دست کم 8 شخصیت و رهبر مسیحی کشته شدند در ایران، در جمهوری اسلامی، و حتی یک نفر به دار آویخته شده به دلیل نوکیش بودن و ارتداد، حسین سودمند در مشهد، اینه که اولا این فقط داستان و روایت و شهادت مسیحیان نیست، بلکه سازمان‌های حقوق بشری از عفو بین‌الملل گرفته تا گزارشگران ویژه سازمان ملل به این پرداختند. این یه مورد. دوم، شما برگردین و ببینید که نفرت پراکنی و سخنانی علیه مسیحی یا نوکیشان مسیحی از رهبر حکومت گرفته تا به عنوان مثال استاندار پیشین تهران متهم به فساد میکرد نوکیشانو، تا بعضی از رهبران مذهبی و سیاسی، و دائم در این 46 سال تکرار میشه، ما میبینیم که این مدارک وجود داره. مورد دیگه اینه که مسیحیان ایرانی، نوکیشان مسیحی مانند بهایی ها، پیروان دین یارسان، اصلا شهروند حساب نمیشن. اقلیت مسیحی به رسمیت شناخته، ارمنی ها، آشوریان که اونا هم دچار تبعیضن، ولی نوکیشان مسیحی اصلا جز اشباح حساب میشن. و اینکه ما نگاه کنیم، خشونتی که بر اینها تحمیل شده یک خشونت فیزیکیه، از طرف دیگه میبینیم خشونت قانونیه، ساختاریه، و یک خشونتی هم که در کتاب بهش من پرداختم بر اساس نظریه یوهان گالتونگ، نظریه پرداز نروژی که بهش خیلی میگن بنیانگذار مطالعات صلح، که میگه در کنار خشونت ساختاری و خشونت مستقیم یا فیزیکی، خشونت فرهنگیه، یعنی در آموزش، در بحثای دینی و حتی در داده هایی که حکومت ارائه میکنه و حتی در سینما و تلویزیون ما میبینیم که تحمیل میشه بر اقلیت‌های مذهبی، بر اقلیت‌های دینی، روایت برتری یک آیین و یک دین، که البته من بگم که این فقط شیعه نیست، شیعه حکومتیه، چون دراویش هم از گزند این ستم رها نشدند. بعضی موقع این تبعیض و سرکوب در هم تنیده است، یعنی یک زن بهایی هم به خاطر بهایی بودنش سرکوب میشه، هم به خاطر زن بودنش، یا یک زن نوکیش مسیحی و یا مثلا یک زن بلوچ قومیت هم به این سرکوب اضافه میشه.
اما به هر حال باز برمیگردیم به این موضوع که درباره اون افرادی که از این موقعیت و فضایی که پدید میاد استفاده میکنن چه؟
بسیاری از کسایی که میان خارج از کشور میتوانند به خاطر پناهندگی بیان کیس بدن، بگن ما مسیحی است. در بسیاری از مواقع اتفاق افتاده، همونطور که در بسیاری از مواقع اتفاق افتاده برای کسایی که به دروغ گفتن ما فعال سیاسی است. ببینید، تقلب کردن مثل اینکه شما در یک امتحان تقلب کنید و به خاطر این تقلب بگن همه این امتحان باطله و همه دروغ میگن، در حالت که بسیاری هستند که اصلا پرونده قضایی دارند و کاملا مشخصه که مورد ظلم قرار گرفتن. این مورد. و مورد دوم اینه که اگر واقعا حکومت سرکوب نکرده باشه نوکشان مسیحی رو، مثل فعالان سیاسی یا فعالان دانشجویی، اصلا این کیس مناسبی نیست ارائه بدن، و به طور منطقی چون این اتفاق افتاده مبدل به کیس مناسب شده.
آقای پتروسیان، در کل اگر بخوایم یه دورنمایی از کتاب شما که به تازگی منتشر شده و در دسترس هست برای عموم که از طریق شبکه‌های جهانی فروش برخط یا آنلاین بتونن دسترسی داشته باشن به کتاب شما، چه دورنمایی رو میخواد به مخاطب خودش بده؟ میخواد دقیقاً بر چه چیزی تأکید کنه؟ و آیا صرفاً ارائه یک سری آمار، یک سری تجربیات گردآوری شده، یا نه شما به دنبال دورنما یا چشمانداز وسیع‌تری هستی در ارتباط با وضعیت افرادی که ازشون به عنوان نوکیش مسیحی نام برده میشه؟
ببینید، به نظر من ما ایرانی‌ها هر چقدر همدیگر رو بهتر بشناسیم و مشکلات و مبارزات و حتی پیروزی‌های خودمون رو با همدیگه در میون بگذاریم، این باعث میشه که کمتر نسبت به هم قضاوت کنیم و بیشتر بتونیم پیوند ملی در خود جامعه ما داشته باشیم. ببینید، یک ضرب المثل هست که معمولا میگن، این ضرب المثل آفریقاییه، میگن اگر شیرها تاریخ نگار نداشته باشند، تاریخ شکار همیشه به نفع شکارچی نوشته میشه. بنابراین جامعه‌ای که 46 سال همیشه حالت مونوتون حکومتی بوده در مورد روایت، بعضی موقع اصلا در ناخودآگاه جامعه ما و مردم ما میشینه و باعث میشه که ما دگر ستیز یا دگر گریز باشیم. همونطور که دزموند توتو، اسقف آفریقای جنوبی که سالها با آپارتاید جنگید، میگه من منتظر تکنانی نیستم که ارباب از سر لطف برام بندازه و من تمام حقوقم رو میخوام. و این کتابم اینه که درخواست نوکیشان مسیحی ترحم یا صدقه و از اینجور حرفا نیست، بلکه مطالبه برای حقوق، کرامت و آزادی و برای همه ایرانی ها، همونطور که در جنبش زن زندگی آزادی بود.